بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نفر أول را عرض شد که واجب است بمانم تا بعد از ظهر، و در نفر ثانی فرمودن که یجوز ان قبل الزوال، همونقدر که رمی جمراتش را اجابی آورد آفتاب طلوع کند و رمی جمرات را به جا بیاورد جایز است. نه خب، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان که خلافی در مسئله نیست، چنان که در منتها و غیر منتها نقل کرده‌اند. للاصل و الاخبار السابقه و الاجماع، هم تمسک به اصل می‌کنند از برای جواز نفر قبل از زوال، و هم تمسک به اخبار و هم تمسک به اجماع. اجماع را حتی مثل قولیه هم نقل کرده است، و اینکه خصوصیت میدهم به قولیه که میفرماید حتی مثل ایشون هم نقل کرده است، جهتش این است که قونیه در مسئله رمی جمرات دارد که رمی جمره عقبه را از اول طلوع تا ظهر افضل است که رمی بکنم در روز نه، اما سایر جمرات را کلش را بعد از زوال واجب است رمی بکنند. با این که در اونجا رمی جمره را می فرماید باید بعد از زوال رمی کنند، در روز سوم می فرماید که قبل از زوال جاید از کوچ کرده، که انهو در همچه جای دیگر باید رم را هم قبل از زوال به جا بیارد و حرکت بکند. چه قطع نظر از این جهت جاید است، قطع نظر از این جهت که اینجا اتفاق بر جواز بود قریه است. قاعدش بود که بفرماید واجب است بماند تا بعد از زوال، که رم بعد از زوال واجب است، اما اینجا دیگه فرموده رم نفر جاید است که رم یه روز چهاردهم روز سیزدهم را کنهو به ملازمی این حرفش تجویز کرده که قبل از نفر به جا بیاره، چون رم قبل از نفر و هر کس هم مون شب سیزدهم را برش واجب است رم یه روز سیزدهم، پس لازمی حرفش می شود که در روز سیزدهم دیگر رم بعد از زوال نی و قبل از زوال هم. اما مسئله اخبار، همون روایاتی که دیروز خوندیم که تصریح داشت این صحیفه ها بر این که روز دوازدهم را قبل از زوال نمیتواند برود ولی روز 13 دیگه هر ساعتی که خوش میرود که قبل از زوال باشد یا بعد از زوال. خوب روایات درست. و اما مسئله اصل که فرمودن لیل اصل ول اخبار سابقه ول اجماع، مسئله اصل نظر ایشون به براءت است، که یعنی اگر ما شک داشته باشیم که آیا بر ما واجب است روز 13 هم بمانیم تا بعد از زوال یا واجب نیست، خب این شک در تکلیف است. ما به واسطه شک در تکلیف براءت داری میکنیم و میگوییم که چون شک در تکلیف است بر ما واجب نیست. لکن این است در موقعی تمام است که انسان استصحاب نداشته باشد، و همچنانی که روز گذشته عرض شد که استصحاب هم اقتضا دارد وجوب بقا و عدم جواز نفل را تا حالی که انسان یقین به جواز پیدا کند، این استصحاب همینجا هم هست به واسطه این که قبلا در این بابی که گفتیم اگر کسی مون تا غروب روز 12 برش واجب است که بماند شب 13 را از برای بیتوته، و جایز نیست دیگر بعد از غروب نفر تا روز 13 بعد از طلوع شب. و اگر کسی بخواهد مدعی این معنا باشد، مثلا صاحب جواهر که اینجا تمسک به اصل فرمودن، اگر نظر شریفشون این باشد که اون روایات بیشتر از وجوب بیتوته ازش استفاده نمی شود و این نفری را هم که می فرمان نفر نکند، فالحقیقا مقدمی وجوب بیتوته هست. و وقتی که این طور شد بیتوته واجب بود، این که تمام شد، نفر حرام نی، این که گفتن نفر نکند برای خاطر بیتوته است، نه اینکه نفر حرام باشد. اگر نظر ایشون این باشد، خب بله، ما فرض کنیم که حرمت نفر نداشته باشیم، فقط بیتوتی شب 13 واجب باشد، اون وقت دیگه ما نمیتوانیم بگیم که استصحاب عدم جواز نفر میکنیم، وجهتی که روز 12 نفر جایز شد. برای شب 13 حالا که مون تا آفتاب غروب کرد واجب است بیتوته، بیتوته واجب است، کاری به حرمت نفر نداره. بله اگر کسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، اینجا که می فهمند بیتوته بکن، اون وقت لازمش این می شود ضد بیتوته که نفر باشد حرام بشه. ببین خب برای وقتی آفتاب روز دوازدهم فرود کرد بیتوته واجب شد. امر به شیء هم که مقتضی نهی از ضد شد پس نفر حرام شد. پس از تمام شدن بیتوته که واجبم را ادا کردم اون وقت نمیدونم نفر حلال شد یا حلال نشد. اینجا استصحاب میکنیم حرمت نفر را. اگه شک کردیم که بعد از آفتاب هم باز حلال شده است یا نشده، اگر احتمال بدهیم که تا ظهر جایز نیست استصحاب ابتدا میتمد که بگوییم حرام خب منهی عن که شد بعد شک که در ارتفاعش میکنیم که شاید حالا که یقین کردیم منهی عن هست خود نفر هم حرام باشد تعبدن تا فردا زور احتمال میدونیم. اون وقت اگر این احتمال را دادیم استثناب مباحث. لیکن بعد از آنی که مسلم میدانیم فعلا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اخباری که میفرماید بیتوته بکن، بیتوته را واجب کرده، نفرم که روز دوازدهم دیگه جایز شد، حرمتش منتفی شد. حالا که حرمتش منتفی شد، اگه ما صبح روز سیزدهم احتمال بدهیم که باز واجب باشد تا ظهر بمانیم، اون وقت اصلش براءت است. این مبنای فرمایش صاحب جواهر است که می فرماید لیل اصل و الاخبار سابقه و الاجماع یجوز در روز سیزدهم النفر للعرض و الاخبار سابقه و الاجماع. اخبار فکردی کنجی اجماعش هم عرض کردم همه نقل میکنن. اتفاقی میفرماید هست که قبل از ظهر جایزه، لیکن عرض کردیم در این اصلی که صاحب جواهر میفرماید که جایز است للعصر، در این تأمل است به جهت این که اصل براءت وقتی جاری می شود که استصحاب نباشد و اینجا استصحاب داریم. و اما این حرفی که گفته بشود اون اخبار بیشتر از بیتوته را واجب نکردن و نفر را منع نکردن پس استصحاب نداریم، این فرمایش تمام نیست. حالا ما این اخبار را میخونیم ببینیم آیا علاوه بر وجوب بیتوته ازش استفاده میکنیم عدم جواز نفر را یا نه. اگر استفاده کردیم که علاوه بر بیتوته نفر هم جایز نیست تا فردا صبح، اون وقت دیگه فرمایش ایشون صحیح نیست. به واسطه این که استصحاب داریم اصل براءت جایی جاری می شود که استصحاب نباشد. بله روایت از معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا نفرت في النفر الاول فان شئت ان تقيم بمكه وتبيت بها فلا باس بذلك. اگر میل داری که در نفر اول و اگرم میخوای بمونی ابن قال و قال اذا جاء الليل بعد النفر الاول ثبت بمنا فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. نمیتوانی خارج بشوی تا صبح. بیتوتهی که واجب بود در لیالی ثلاث تا نصف شب بیشتر واجب نبود. این که میفرماید خارج نشو تا صبح، این اضافه بر وجوب بیتوتهی است که در لیالی بعد در این لیالی واجب بود. این یک چیزیست اضافه که خارج نشو نفر نکن، بیتوته بکن و تا صبح هم خارج نشو، در حالتی که اون بیتوته ها نصف شب بود. باز روایت دیگر می فرماید اونی که بهتر صریح در این معنی هست، این روایت علی بصیر است. می فرماید سألت رسول الله علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الاول، قال له ان ینفر ما بینه و بین ان تسفر الشمس، تا آفتاب زرد می شود می تواند بره. وقتی که آفتاب نشد دیگه نه. فعل هو لم ینفر حتی یکون عند غروبها فلا ینفر ولیبت بمنا حتی اذا اصبحت و طلعت الشمس فلینفر. این که می فرماید که تا طلوع شمس دیگه این خارج نشود، بله اونجا می فرمون لیس لک ان تخرج، وقتی لیس لک ان تخرج و مقیاهم بشود به طلوع شمس، این معلوم می شود که نفر جدا منهی و ان هست، غیر مسئله وجوب بیتوته تنها. پس اگر ما بیتوته را حکمش را از نفر جدا کردیم، گفتیم یکی از وظایف حاج این است که باید در لیالی تشریق بیتوته بکنند، یکی از وظایف حاج هم مسئله جواز نفر است در موضع محصول، اون وقت جواز نفر در روز دوازدهم پیش از ظهر به صریح اخبار ثابت شد، و پس از اون وقتی آفتاب غروب کرد دو حکم برش مرتب شد، یکی این که بیتوتی امشب را به جا بیار، یکی این که نفر نکن تا آفتاب طلوع نکند و خارج نشو تا آفتاب طلوع نکند. نه مراد از خروج خروج غیر نفریه، خروج غیر نفری را میتوانیم بگیم بعد از نصف شب میتوند برد و برگرده، ولی نفری که بخواد با کتبونه برود که دیگه بر نگردد، او را میتوانند که تا آفتاب طلوع نکند نفر نکند. پس اگر نفر حرام شد از بعد از نصف شبی که بیتوتش تمام شد، اگر نفر حرام شد و خروج جایز نشد، پس حالا صبح که شده ما شک میکنیم که بعد از طلوع آفتاب جایز است رنگ کنم و بروم یا واجب است بمانم تا بعد از ظهر. استثاب اقتضا میکند که تا حالا که جایز نبود از این بعدم جایز نیست.
خبر میرسانند که بعد از شهر نه جایز است، واسه این که ما بعد خواهد که میفرماید که داخل در مغیر نیست، ولی حتی حال مرد مرد میتوانی بعد از حتی خرا بعد از نشتی به استثاب مرد 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 بعد از خود غایت دارد، ما بگیر دارد از خود همین خبر می توانید استفاده کنید، فقط آن وقت می توانید، ولی بعد از غایت می توانید.
مثل این که توجه نکردیم با این که من شمرده صحبت کردیم گفتیم صاحب جواهر به سه دلیل تمسک کرد، یکی به اصل، یکی به روایت، یکی به
روایت، همین روایت،
یکی به روایت، یکی به اجماع. معنی تمسک به اصل این است که اگر دلیل روایات را کنار بگذاریم، توجه فرمودی؟ معنی تمسک به اصل نداره، چون اگر دلیل داشته باشیم اصل دیگر معروف است به باد و پشکر. اگر ما از روایات استفاده کردیم، چه این روایت چه اون روایت که دیروز خوندی، خب میگیم به روایت. اگر از این روایات نتونستیم استفاده بکنیم که بعدش جاییه، مثلا میتونیم استفاده کنیم، منطقه صدیه با این که دلیل خوبی داره میگه که اصلا همچینه. حالا در این مقام میگیم که ما حالا دلیلتون درسته، هم اجماع صحیح هست هم اخبار صحیح هست، اما اصل که معنی اصل این است که اگر ما قصد نظر از روایات بکنیم، یعنی اگر این روایتم که حتا دارد از دلیلش دست برداریم، اون روایتم که میگوید دلیلش رو دست برداریم، اسمی استثناب داریم. واقع
نظر از روایات هم در نظر اول، واقع نظر از روایات هم در نظر اول مورد استثناب، در نظر اول مورد استثناب نیست، ولی در نظر دوم مورد اصل هست. برای که اگر قطع نظر از روایات کردیم، این ثابت نیست، حالا یا با اجماع یا با ادله و قطع نظر از روایات که ثابت هست فقط به این کس هست. و مسئله این که تا بعد از سوال باید بمانند نقص کنه، این یه مسئله کسی در بکنه این قطع نظر از روایات و این مسئله هم صدای از روی روی هست. نتیجه در هر دو صورت از معنی را از روی ما بسند در حسن این خطبه هم که صاحب جواهر تمسک به اصل کردن، باز با قطع نظر از روایات و این ثابت هست به اجماع از روی روی هست و مسئله یه حدوث تکلیف در طور این یه مسئله است که اصل اصل در طور است.
شما از اول بحث بودی؟ امروز نبودی؟ اول بحث بودی؟ خب نه، همین اول بحث بودی. بعد از آنی که ما اشکال
برای این فرمایی با قطع نظر از روایات، با قطع نظر از روایات اونی که ثابت است برای ما بیوته است و بیوته یعنی ثبوت تکلیف، یعنی غیر از ثبوت تکلیف در جوم است، نشدتن در نقه اول استثناء جاری نمیشه، در جوم هم هست جاری.
مرادم از قطع نظر از روایات، روایاتی که تجویز می کند جواز تأخیر، نه اینکه روایاتی هم که ازش قبل از وقت را فرمت ازش استفاده می کنند.
اگر این روایات که حد رسان داره، یعنی هم نفر اول هم دوم رسان داره، یعنی حتی معجم
نه اگه فرض کردیم اخبار جواز تأخیر نبود دیگه اخبار حرمت نفت هست و پس از این اخبار استثناب داریم.
آری از این نیست در نفره ما روایات رو در نظر میگیریم، نه احتیاج به اصل داریم نه استثناب. اگر در نظر نگیریم استثناب درست نیست به اصل
دیگه بعدش را بعد از من برخون. من حالا صحبت زیاد برای چشم بده و خیلی باید ملاحظه بکنم که یواش یواش حرف بدم. حالا من بعد از من بعد میشه از یواش تر از این بدم. عرض میشود که این حالا عرض ما فرمان که میشه آخه فرمود لیس علیک ان تخرج. که تو برای خود فرمود که ایشون تو نه نگاه کنیم مراد از قطع نظر، پس خیلی این معلوم شد واضح نه. صاحب جواهر میفرماد یجوز و نسخ قبل الزواج للعصر و روایات صادقه، یعنی روایتی که میفرمون وقتی که روز بعد شد دیگه تو هر ساعتی میخوای برو، که دیروز خوندیم روایتی شد سه تا صحیحه داشتیم که اینا گفتن که روز دوازدهم قبل از ظهر بیرون نرو، ولی روز سیزدهم دیگه ای ساعت. این روایات ما اصل را که میگوید، یعنی اگه این روایت ای ساعت من نبود اصل داشتیم، میگیم این روایت که اگه بخوای قبل نظر از این بکنی اصل در وقتی براوت است که حالت سابقه نباشد که جای استثناء باشد. بعد از آنی که روایتی که امروز خوندم فرمود وقتی آفتاب غروب دوازدهم غروب کرد دیگر لیس لک ان تخرج حتی تصبح، یا اون گفت حتی طلعت شمس. اون وقت این ممنوع شد به این روایت. اون وقت این ممنوع شد، اگر اون روایت ای ساعت نبود این تا صبح را فرمود بمون. نسبت بعد از صبح اگه ما احتمال بدهیم که تعبدن واجب باشد، این شک میکنیم که آیا اینی که فرمود لا تخرج حتی تصبح این نه منتهی شد و تمام شد، یا خیر باز هم به علت دیگری باقیست و استصحاب میکنیم بقای لا تخرج را. مثلا دیگه حالا این مثلا بود، حالا دیگه اون شما توجه کنید که اگه درست باشد نباشد هم خیلی مستحباتی که اینجا ذکر شده است چون درش واجب نبود و من یه مروری کردم به نظر نرسید که هیچ یک از این مستحبات را کسی حکم به وجوب کرده باشد، دیگه این مطالعهش با خود رعایم است که اخبارش را مواهده کنم دو چه دید. اونایی را که گاه گاهی مستحبات را متعرض می شدیم اونایی بود که احتمال وجوب بود متعرض می شدیم. یه مسئله اینجا فرمود است که اگرچه به مقتضای قاعده فقهی مسئله از باب حدود است، اما چون متعلق به مکه در حرم هست صاحب شرایط به جلاله اینجا متعرض شده است و این مسئله می فرمد مسائل الاولا من احدث ما یوجب حد او تعذیر او قصاص و لجاء الى الحرم ضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یخرج ولو حدث فی الحرم قوبل بما یقتضیه جنایته فیه. اگر کسی یک کاری مرتکب شد که مستوجب حد بشود، چه قصاص باشد چه حدود دیگری باشد، یا تعذیب یا دیگری، زنا کرد تازیانه باید بخورد، شراب خورد تازیانه باید بخورد، اگر چنون که این کارها را کرد در صورتی در خارج حرم مرتکب این معصیت شده باشد که مستوجب حد و بیاد در حرم ملتجی بشه و این را می فرمایم که اونجا نباید کشت، نباید حد را بهش جاری کرد هر حدی باشد، ولی که در مطعم و و مشرب بر او زیق میگیرن، حتی تصرف در مال خودش را هم ازش منع میکنن و به او چیزی میدهن به قدر قوت لایموتش یا به مقداری که از جهت کمی لایتحمل عادتن باشد، تا این خودش ملجع بشه و از حرم بیرون بیاد. وقتی که از حرم بیرون آمد، اون وقت حد رو برش جاری میکنه. و اما اگر کسی در خود حرم مرتکب معصیت بشه و در همچه جایی میفرمایند که دیگه در خود حرم میشه و حد را بر او جاری کرد، به واسطه این که این احترام خانه را از بین برده است. و این مستندش نصوص است، علاوه بر این که علما همه فتوا دادن، مستند این فتوا نصوص است، نصوصی است که در این باب وارد شده است. بله، می فرماید سر فرار عبدالله علیه السلام ان رجل قطع در رجل سلسل ثم دخل الحرم فقال لا یقتل ولا یطعم ولا یسقى ولا یباع ولا یؤذى حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحرم. فقط حالا صاحب شرایط به عنوان تزییر فرمود، صاحب جواهر می فرماید که اگرچه در روایت لفظ زویق علیه نداره، لیکن این فرمایشاتی را که می فرمایند که طعامش ندن، شرابش ندن، چه نکنن، این حاصلش همین تزییره، معناش همین تزییره. قلت و سما تقول فی رجل قتل فی الحرم او سرق قال یرام علیه القتل فی الحرم صاغرا، یعنی کوچکش بکنید، یرام علیه القتل فی الحرم صاغرا لانه لم یر للحرم حرمه وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم غزا في الحرم وقال لا عدوان الا على الظالمين. بله، باز روایت دیگر از حلبی عن ابی عبدالله قال سألت عن قول الله عز وجل و من دخله كان آمنا قال اذا احدث العبد في غير الحرم جنايا ثم فر الى الحرم لم يسأل احد ان ياخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق نمیدارن برد تو بازار چیز بخره ولا یبا ولا یبا یبا ولا یطعم ولا یسقا ولا یکلم حرفم باش ندنم فانه اذا فعل ذلك يوشك ان يخرج بدون خودش بیرون میاد فیؤخذ و اذا جنا في الحرم جنایتا اقیم عليه الحد في الحرم لانه لم ير اهل الحرم حرما. چند روایت به همین نحو هست، یک روایتی برخلاف مضمون اینها هست که شخصی در حرم جنایتی به جا آورده است و او را حدش نزدن، اون وقت این را شیخ رضوان الله تعالی علیه حمد بر توبه میکنه، نه این که حد جاری میشود بر کسی که قبل از این که حد بخورد توبه نکرده باشد. اگه توبه کرد در سایر حدود هم نگن ثابت می شود. این روایت این است. و ان ایوب ابن اعیم ان ابی عبدالله علیه السلام قال این امرأتا کانت تطوف و خلفها رجل فاخرجت ذراعها. این زن ذراعش از لباس بیرون آورد. نعوذ بالله مثل اینایی که حالا آسین ندارن. فاخرجت ذراعها فنال بیده حتی برد فنال بیده اون رجلی که خلفش بود نال بیده حتی وضعها علا ذراعها. این مردی که پشت سر اون زن بود در حال خلاص دستش رو گذاشت روی ذراع این زن که برهنه بود. فاثبت الله یده فی ذراعها این دستش کشید به ذراعه. این روایت رو از حضرت صادق نقل میکنه. حتی قطع از هوا تا اینو توافتون رو قطع کنه. و ارسل الی الامیر فرستادن پیش امیر و اجتمع اما اجتماعی شد و ارسل الی الفقها فجعلوا یطلبون اقطع یده فهو الذی جنى الجنایة. فقها عامه فتوا دادن که دستشو قطع کن به واسطه این که در حرم خدا در حال طواف جنایت کرده پس باید دستشو قطع کرد. فقال هاهما احد من ولد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. امیر گفت اینجا یک کسی از اولاد پیغمبر هست یا نیست؟ گفتن بله هست. فقالوا نعم الحسین بن علی علیه السلام. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مکه مستقر شد. این گفت پس برید خدمت کنید. نعم الحسین بن علی قدم اللیله فارسل الیه فدعاه و قال انظر ما لقیا ذانه. گفت بیاید ببینید این مرد و زن اینطوری شده ام. فسد بر قبله حضرت سید الشهدا رو به قبله کرد و رفع یده و مکت طویلا یده دعاه ثم جاء الیهما حتی فلس یده من یدها. دست اون مرد را گرفت و از دست این زن جدا کرد. اون وقت اینجا میگن که خب بس این بشه حدداری نکردن که البته این معجزه بود از حضرت که اینی که کس میده بود و کسی نمیتوانیست جدا بکند از در سید شهدا به دعا جدا کرد. فقال الامیر سلام عاقبه به ما سمع فقال الله. گفت که حالا معاقبهشون عقابشون نکنیم حدشون نزنیم تعذیرشون نکنیم. فرمود نه. اون وقت ایرا شیخ توفی رضوان الله تعالی هم میفرمد که اینا وقتی که اینطور شدن پشیمون شدند و توبه کردن. چون توبه کردن دیگه حد ازشون ثابت شد. اما در غیر این روایت دیگر روایات اینطور است که در خارج حرم اگر چنون که معصیت می کرد و رفت در حرم باید بیرون بیاد و حدش بزنن و اگر در حرم معصیت کرد در همون حرم حدش بزنن. نهایت صدور یک مرسله ای را از حضرت صادق نقل کرده به نحو ارسال به حضرت فرمودن من بالف الکعبه یخرج من الحرم و یضرب عنقه. اگر کسی در کعبه بول کرد متعمدن این را از حرم خارجش میکنند و گردنش را میزنند. وقت میفرمند ممکنه که این حمله بر استحقاق باشه و الله جایز است که در همون حرم گردنش را بزنند.